صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. از مسائلی که خیلی هم مورد ابتلاء بحث معاملات سبی در محقرات، همین که الان متعارف بچه ها برن در مغازه مثلا یه شیرینی میخرند یا مثلا بسکویتی میخرند، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ اگر کسی بگه که معامله سبی جایزه، خب اینجا که قهرن خواهد گفت جایزه اشکالی نداره، ولی اگر کسی گفت معامله سبی جایز نیست، اون موقع بس میشه که حالا تو محقرات جایز هست یا خیر. شاید اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده ابو حنیفه باشه، که ابو حنیفه فتوا هم داده گفته که معامله سبی در مثل خریدن سبزی و اینجور چیزها جایزه. ابو حنیفه هم که این مسئله رو مطرح کرده از اینجا گرفته که وقتی آیه قرآن می‌فرماید بچه رو امتحان کنید، خب امتحانش به همینه که بچه ابتداعا برود معاملاتی رو انجام بده ببینیم درست انجام میده یا خیر. پس ابو حنیفه این مسئله رو که مطرح کرده به خاطر همین آیه این مسئله رو گرفته. شیخ انصاری تو مکاسب می فرماید که مشهور اینه که معامله سبی در محقرات باطله. به نظر خود شیخ انصاری هم همینه، یعنی همین قول مشهور. فیض کاشانی در کتاب مفاتیح و شرایط اونجا فرموده که معامله سبی در محقرات صحیحه. دلیلشون هم اینه که فرموده به خاطر اینکه عسر و حرج لازم میاد، که معلوم نیست مقصود فیض کاشانی مقصودش از عسر و حرج چی چیه. یعنی اگر که پدر و مادر اجازه ندهن بچه بره دم مغازه، خودشون بخوان برن این عسر و حرجه؟ یعنی همه چیز رو بزرگ ها بخوان معامله کنن این عسر و حرج میشه؟ یا اون که عسر و حرج اینه که بسیاری از مغازه ها فروشنده شون بچه هست، آدم بزرگ اگر بخواد با بچه معامله نکنه خیلی از چیزا رو نمیتونه بخره، چون فروشنده ها بچه. خلاصه این عسر و حرج به خاطر اینه که جنبه مشتری رو در نظر میگیرن یا جنبه بایع رو. اینم کلام فیض کاشانی. خب این همون اولی میشه دیگه. همین اولی پس همین بود دیگه، که یعنی بچه اگر که بخواد معامله نکند، بچه شیرنی یا بستنی میخواد، اینو پدر مادر بخوان بخرن، این اصول حرج، این هم اولی. مرحوم کاشف الغطا هم فتوا داده به این که معاملات صبی جایزه. محقق سبزواری که صاحب کتاب کفایه که الان متاسفانه بچه ها و نوادگان این محقق سبزواری الان هستن، اینا معمولا هم شیخی هست، صاحب کتاب کفایه الاحکام، ولذا این خیلی حرفاش مطرح نشه بهتره. به هر حال این محقق سبزواری ایشون هم نظرش اینه که معامله سبی در محقرات جایزه، بله. یکی دیگه هم هست، حالا از ذهنم رفت، حالا اگر حالا یه نفر دیگه هم هست الان از ذهنم، پس فیض کاشانی و کاشف الغطا و محقق سبزواری، اینا معتقدن که معامله بچه جایزه. چه؟ بله. نه، ولی یکی دیگه رو میخواستم بگم الان از ذهنم رفت. به هر حال پس مشهور اینه که معامله سبی باطله و بعضی ها میگوین معامله سبی جایزه. اونهایی که میگن معامله سبی باطله، دلیلشون اینه که میگن که اطلاق و نص و الفتوا، یعنی این ادله معامله سبی اطلاق داره، دلیلی که میگوید لا یجوز و امر و سبی، این مطلقه، سبا اون کان فی المحقرات او فی الامور الخطیره، این دلیل اونایی که میگویند معامله سبی جایز نیست. اونهایی که میگوین معامله سبی جایز هست، اینا دو گروه هند. بعضی ها میگوین معامله سبی جایزه و طبق قاعده است، بعضی ها میگوین معامله سبی جایزه خلافا للقاعده. قاعده اینه که متعاقدین باید بالغ باشند، بچه در امور یسیر استثناءً جایزه. حالا اینو میخوام بگم، بعد آخر بحث یه نتیجه مهمی از این میخوام بگیرم. اونهایی که میگن طبق قاعده است، یعنی معامله سبی جایزه و طبق قاعده، طبق قاعده بودنش اینه که مثلا اگر کسی بگوید بچه آلت ولی خودشه، وسیله ولی است، در واقع بچه که داره معامله میکنه خود ولی او داره معامله میکنه. خب اگر کسی اینو بگه طبق قاعده میشه دیگه، یعنی چیز خلاف قاعده اصلا نبوده.
Thank you.
داخل میریم جایزه یا نه، که یعنی حالت ولی نباشه، نه اونو میگیم باطل. اینا ها، اینا اینجوری میگن دا. چرا تو حالت بودنش رو تو امور چیز جایز نمیدونند. بله، حالا این یه مقدار بحث تاریخی میخواد، یه وقت نمیدونم کسی مثلا شرح حال ابن تومرد کسی مطالعه کرده، ابن تومرد ایشون توی همین تونس ادعای امام زمان بودن کرد و حالا یه سرگذشت عجیب غریبی هم داره، تو نجف هم درس خونده همین ابن تومرد. اول که ادعای امام زمانی کرد میگفت که زنان نباید از خونه بیرون بیان، حتی کف باشی نباید کسی کفش زنانه بسازه، به خاطر اینکه زنان نباید از خونه بیرون بیان و معاملات این دستور داده بود اینجوری باید باشه. هر خونه یه سوراخ میکردن تو دیوار، فروشنده چیزی که میخواست بفروشه میگذاشت تو بیل، از تو این سوراخ قل میداد تو خونه مردم، اون زنی که تو خونست ببینه اینو میخواد یا نمیخواد برداره، یعنی این بچه مثل این بیل میمونه و توی بیل هیچ وقت طلا نمیگذارند. تو بیل چیچه میگذارند؟ یه سبزی میگذارند یا یه بیسکویت میگذارند دیگه. این حرف از اینجا شده سا اینه. حالا مهدی ابن تومر اسمش محمده ولی خودش تبدیل کرد به مهدی. حالا اینا بگذاریم. پس اگر کسی بگه بچه آلت ولیه، در این صورت میشه طبق قاعده. یا اگر کسی بگوید در عقد اون چه که مهمه ایصال المال الى المالکین، ولو به این که این ایصال از طریق باد باشه. مثلا شیخ انصاری تو مکاسب می فرمود که اگر باد جنسی رو از این خونه ببره تو اون خونه و جنسی رو از اون خونه بیاره توی این خونه، اینم کافیه برای معاتات. اگر کسی این حرف رو بزنه که تو مکاسب شیخ اینو فرموده بود دیگه تو بحث معاتات، خب اگر کسی این حرف رو بپذیره دیگه بچه از باد که دیگه کمتر نیست، پس معامله صحیحه. اگر کسی اینجوری بگه معاملات سبی میشه طبق قاعده. اگر کسی نه اون نظر بعدی رو بگه که بخواد بگه معامله بچه درسته اما خلاف قاعده، اونی که میگه درسته اما خلاف قاعده، یا دلیلش این است که سیره متشرعه بر معاملات سبیه. مثلا فرض کنید صاحب ریاض، اون موقع که من صاحب ریاض نگفتم، بله صاحب ریاض قاصد علی طباطبایی، صاحب ریاض ایشو فرموده که سیره متشرعه برای اینه که بچه تو محقرات معامله میکند. پس خود سیره یک دلیلیه که تخصیص میزنه به اون دلیلی که میگفت جایز نیست. اون روایات قبلی میگفت جایز نیست، این میشه مخصصش. شیخ انصاری هم فرموده که این سیره مال آدمای بی‌مبالاته، آدمایی که مثلا حالا خیلی مقید به دین نیستند اینا بچه هاشو معامله میکنند. آره اصلا مثلا آره شیخ اینه میگه دارم آره دیگه شیخ اینه میگه شیخ میگه اون جاهایم که بچه میره بازار نیه از روی غیر متشرع بودن است. به بلوغ که میرسه فقط چیزی از اینه که حالا تو معاملات با یه همراه پدرش بره یاد بگیره. یکی از مراجع تقلیدم از مراجع که الان زنده است ایشون تو کتابش فرموده که همون کسانی که میگویند معامله بچه باطله بچه های خودشون میرن معامله میکنند. اینم یه بزرگواری فرموده و گفته که به هر حال بچه لوازم مدرسهش رو خودش میخره دیگه، یه پاکونی یا یه خودکاری یا چیزا یا بستنی رو خودش میخره. بنابراین این سیره متشرعه است نه سیره بی موالاتی. پس اونهایی که میگویند خلافاً للقاعده جایزه یا دلیلشون سیره است و یا دلیلشون همون مسئله عسر و حرجی که فیض کاشانی گفته. آره دیگه چون استثنائی دیگه نه های سیره میشه استثنائی دیگه تخصیص خلاف قاعده است دیگه حتما دیگه. آره دیگه چون قاعده اون حکم اولی میشه. اگر علم رسم علم رسم اینا همین مقدمی همین دارم رسم خب من هنو نظر نیدم فعلا دارم هنو نقل قول میکنم. اون کسانی هم که مثل فیض کاشانی میگویند به خاطر نفی عسر و حرج معاملات سبی جایزه، این که خیلی دلیل ناجوریه به خاطر اینکه اولا باید بین عسر و حرج شخصی و نوعی فرق گذاشت. یه وقت عسر و حرج شخصیه یه مرتبه عسر و حرج نوعیه. اگر یه خانواده 200 بچه دارند اینه که خانواده های شلوغه اینه که هیچ وقت عسر و حرج شخصی براشون پیش نمیاد. خب به هر حال یکی دوتا بچه ها به سن بلوغ نرسیدن و بیرسیدن اونا کارایی اینا رو میکنن و عسر و حرج شخصی اینجور موارد ملاک نیست. باید ببینیم نوعاً عسر و حرج پیش میاد یا نه. در مواردی که عسر و حرج نوعی پیش میاد اگر بخوایم بگوییم به خاطر عسر و حرج جایز است، اگه اینو بخوایم بگیم لازمش اینه که اولا حکم ثانوی بشه. اگر حکم ثانوی شد فارسیش اینه که معامله بچه باطله الا عند ضروره، منش این میشه دیگه. معامله بچه جایز نیست مگر موقعی که عسر و حرج پیش بیاد. این در واقع همون بطلانه نه جواز. این اولا. ثانیا این که دلیل نفی عسر و حرج برای امتنان منت و منت به نفی حکم نه به اثبات حکم، یعنی عسر و حرج حکم و نه اینکه حکمی بیاره جعل بکنه. بحث ما سر اینه که معامله صحیح است. صحیح به چه دلیل؟ نفی اسر و حرج فقط میتونه جعل حکم برداره، اما اثبات حکم نمیتونه. خب برداره ولی برمیداره، ولی جواز که ثابت نمیشه. اینو بعد توضیح میدم که نفی در نفی اثبات میشه یا نه. بله خیلی خوب، خیلی خوب، تکلیف رو برمیداره. خیلی خوب، بهتر. پس هر حکمی رو بر نمیدارد، مانه نفی هم حکم وضعیه اینو بر نمیدارد، پس با این معامله بچه باطل باشه. چرا؟ بله تکلیف رو برمیداره. این بچه رفت یه پفکی رو خرید، قبل از این که بچه بخره پفک مال کی بود؟ مال فروشنده. حالا که خرید مال کی شد؟ اگر که اصول هرج حکم رو برمیداره، پس حکم قبلی هم این بود که این مال بچه نیست. تکالیف بفرمایید حرمت تصرف رو برمیدارد، میشه جایز و تصرف. اما جایز و تصرف ملک، ملک کیه؟ امضا میشه به چه دلیل؟ اسر و حرج فقط میگه فلان و حکم نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ولی جعل به چه دلیل؟ بس مثلا اینه که این حکم بگیم جایز است، این به چه دلیل؟ شرطیت حکم وضعیه، حکم وضعیه مثل شرطیت، مانیت، سببیت قابل برداشتن نیست مگر به برداشتن منشأ انتظارش. نخی مگر اینکه اصل عدم الصلات رو برداره. ولی شیخ که اینا قبول نداشت، بودن حرف شیخ و کاشانی میگه. خب بین اینا این چیزایی که تا اینجا گفتم کلمات آقایون بود و فرمایشات شیخ انصاری. البته بعضی اینا تو کلمات آقایون نبودن دیگه، حالا ولی من به عنوان توضیح عرض کردم. بین حال من دو تا مسئله رو مطرح میکنم، بعد وقت نتیجه میگیریم. الان تو کشورهای اروپایی و آمریکا اینجور معاملات متعارفه، مردم سگ دارند و این سگهای تربیت شده زنبیل رو میاندازن به گردن سگ، سگ میره دم مغازه، جنسی که میخره میاره خونه. این معاملات درسته یا باطله؟ یعنی اگر که سگ با یک صاحب مغازه معامله کرد، دیگه حال بچه هم مثل این سگ دیگه. اصلا این حیوان نمیتونه صحبت بکنه که قیمت جنس چقدره، یعنی گفتگو به اینام امکان نداره دیگه. قصد انشاء و ایجاب و قبول و این چیزام که تو سگ اصلا نیست، و اینجور معاملات هم خیلی زیاده ها، کم نیست اینجور معاملات. صورت دوم معاملات اینترنتی. نه چیکار می‌کنه؟ نه زنبیل رو میاندازه به گردن سگ، بعد به سگ میگوید یا حالش میکنه که مثلا فلان جرس رو میخوام، خود سگ میره تو اون مغازه، حالا با هرچی دستش با کلش اشاره میکنه که این جرس رو، اون میگذاره توی این زنبیل، پولش رو برمیداره و سگ هم برمیداره میاد خونه. خیلی خوب، درسته، بر اساس نوشته یا اینکه خوده، حالا عدم نوشته، اینکه سگ حالی میکنه. به هر حال الان اینجا خریدار کیه؟ سگ یا صابخونه؟ سگ دیگه، سگ داره معامله میکنه دیگه. و اما معاملات اینترنتی، سگ پول مال خودش نیست، اما پول رو سگ داره میده. نه خیلی، خود سگ پول میده، جنس رو میگیره. نه، پول رو میگذارن تو زنبیل، سگ میره پول میده، جنس رو میگیره و میاد. نه قرار داده چه این نیست. حال سب کنیم. چرا؟ بینیم بس ما سر معاملاته، معاملات که دیگه مسلمان غیر مسلمان نداره، بس سیره اغلا هست. نخیر، سیره اغلا، نه سیره متشرعه. سگ و کله در قبضه یا در عقد؟ بابا عقد میکنه. مگه صاحب پول تو خونه، مگه اون خودش رفت به اون خرید فقط بود که سگ میاد تحویل میگیره یا سگ میره میخره؟ به همین خاطر مثلا اینو مطرح کردم که میخوام بگم بچه رشید نیست، سگم رشید نیست. بله، مثل همه این که تربیت شد، تربیت شده که دم چه مغازه‌ای برود، اگه میخواد گوشت بخره نره دم کفاشی، این تربیت شده. اما نه اینکه برو دم این مغازه. این یک صورت که اینا ببینید، اینجور معاملات تو دنیا هست، زیادم هست و ما که نمیتونیم اینا رو بگیم باطل. صورت دومم اینه که معاملات اینترنتی، ولی اینترنتی به این سبکی که مرز میکنم، نه اون که تو ذهن شماست. الان اینجور معاملات وجود داره که بعضی اشخاص یخچال خونشون را با اینترنت به یه مغازه‌ای متصل میکنند. همین که شما از یخچالتون هی پنیر بردارید بخورید، همین که پنیرش به یه حدی برسه بیاد کم بشه، خود به خدا این رایانه از این خونه شما خبر میدهد به رایانه اون مغازه که پنیر این یخچال کم شد و اون خودش پنیر را میفرسته برای خونه. مقصود اینه که کسی الان ننشسته پشت کامپیوتر و متصل بشه به مغازه بگه اینو بخرم و اونم بعد بفرسته، اینجوری نه ها. خود یخچال متصل به اون مغازه، همین که فلان جنس تو یخچال کم شد اون مغازه میفرسته. اون پست چی که میاره دم خونه تحویل میده، اون فقط آلته. اون نه خریداره نه فروشنده. اینجا هم نه کسی مثلا الان پشت این کامپیوتر بود که بگوید مثلا فلان چیز رو خریدم یا تایپ بکنه که بخرم، نه اون طرف هم هست که فروختم. این معاملات الان تو دنیا هست دیگه. قرارداد اینجوریه، قرارداد اینه که یخچال ما به یخچال این مغازه متصل است، این قرارداده. اما این که الان یخچال ما پنیر میخواد یا گوشت میخواد، این که دیگه توش نیست. تو قرار دادم این نیست که قیمت پنیر چقدره، قیمت گوشت چقدره. خب این که مجهوله. شما که میگید معامله مجهول باطله، ببینه. خب اینجور معاملات پس زیاده. من میخوام شما که قرارداد دارید مینویسید چی مشخصه؟ خب همین موقع قرارداد که مشخصه پس معامله باطله دیگه. خب ببین اینجور معاملات الان تو دنیا هست دیگه. خیلی زیاده اینا. خب ندارم. هیچ کدام هم نیست. یعنی کامپیوتر نایب کسیه، اونم مثل همون سگه تو بیعقل بودن مشترک دیم. نه مالکم نیست. هنو من نگفتم که هنو چیزی نگفتم فعلا، فقط فرض مسئله رو دارم میگم. دارم میگم اینجور معاملاتی تو دنیا هست و این معاملاتی که نمیشه گفت باطل. از این چون موارد اگر که کنار هم بگذاری زیاد سال میشه اینجوری استفاده کرد، بگیم که این معامله سگ یا معامله اینترنت، بلکه حالا حتی خیلی از معاملات دولت ها هم همینجوریه ها. وقتی یه رئیس جمهوری میاد مثلا با رئیس جمهوری یه کشور دیگه قرارداد میبندن، این قرارداد هیچی توش مشخص نیست. قرارداد فقط اینجوریه سال میگه ما قرارداد نوشتیم حجم معاملات ایران با ترکیه چند میلیارد بشود. اینجوری قرارداد که هیچی معلوم نیست. این تشریفات در حالی که اصل ایناست. اون قرارداد بعدی بر اساس این تنظیم میشه. تو این نه، اون مال موقعی که میخوان اینو خوردش کنه. خیلی خب بین اینجور معاملات که زیاده، از این معاملات میشه اینجوری نتیجه گرفتم. اون چی که قرآن فرموده اینه که وفا به عقد بکنید، نه عاقد شرط و نه شرایط متعاقد این لازمه. اصلا ما عاقد نمیخواهیم که وقت عاقد اگر بخوایم باید بگیم که یکی از شرایطش بلوغه، یکی از شرایطش عقله. اون چی که قرآن فرموده عقد را فرموده، نه متعاقد این را. در قدیم عقد متوقف به عاقد بوده، الان میشود عقد بی عاقد باشه. قیمت هم باید قیمت متعارفی باشه که غبن پیش نیاد. یعنی مثل همه کشورهایی که قیمت هر چیزی مشخصه، در هر زمانی قیمتش مشخصه. اون که میگوین مثلا بچه آلت باشه در اخذ و ایصال یا در قبض، یا این که بگوییم بچه وکیل باشه، اینه هیچ کدام لازم نیست. اگر که ملاک فقط عقده، تو معاملاتی که بچه الان انجام میده میگیم این ملاک سا. اگر یه عقدی انجام شد و عقد شرایط رو داشت، مثلا فرض کنید یه بچه میره در مغازه‌ای که قیمت پفک مشخصه، قیمت بیسکویت مشخصه، سو چیزی ها میخره، اینجا قبلی نیست، چون قبلی نیست معامله درسته. اما اگر یک بچه میخواد بره از یه جایی پفک بخره که اونجا پفک قیمت ثابتی نداره، چون قیمت ثابت نداره مجهول میشه باطله، بلو اینکه این بچه بگوید که به چه قیمتی میخرم. و از اینجا وقت این نتیجه را میشه بگیریم، بچه را فرق بگذاره بین بچه 6 ساله، بچه 10 ساله، بچه 14 ساله. بچه 6 ساله چی رو میتونه بخره؟ یه بستنی. معاملات بچه فقط تا بستنی خریدن مجازه. بچه 10 ساله سیب زمینی و گوجه و میوه و اینا رو میتونه بخره. بچه 14 ساله گوشت هم میتونه بخره، نمیدونم فلان. یعنی نسبت به سن بچه نوع معامله یک که میتونه انجام بده متفاوته. بله، این نمیتونه خونه بخره. نخی، این خونه نمیتونه بخره، مغازه نمیتونه. الانم عرف مردم همینه. ندیه گفتم بلوغ و رشد دوتاش با هم گفتم. اگر یه بچه الان تو عرف مردم اینه، بچه ای که 15 سالش کامله، 16 ساله بره دمی یه مغازه میگه میخوام یه ماشین بنز بخرم، سام مغازه بهش میفروشه، یه میگه بچه برو دوال کارت. عرف مردم اینو قبول دارن که بچه 16 ساله نمیتونه ماشین بنز بخره. نه، در هر جنسی نسبت به خودش. اینجور بگیم همه یه معاملات درست.